شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده روی خط اقتصاد باشید از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد. من فاطمه شعبانی هستم و امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. برای ارتباط با این برنامه میتونید پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکی 30036-37. در برنامه امشب به این سرفصل های خبری خواهیم پرداخت. تصمیم جدید دولت برای تنظیم بازار گوشت. 12 برابر شدن صادرات کشاورزی ایران در 40 سالگی انقلاب اسلامی. بنگاه‌های کوچک، مولد رونق و اشتغال در کشور. ضرورت رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ به گفته فعالان بازار. و هشدار رئیس کل بانک مرکزی به دلالان ارز. از بازار بورس، سکه و طلا هم خواهیم گفت. برنامه امشب رو با نگاهی بر خبرها آغاز می‌کنیم. استاندار تهران گفت 1113 طرح با 3600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دهه مبارک فجر در استان به بهره برداری می‌رسد. انوشیروان محسنی بندپی همچنین اشاره نیز به پروژه متروی شهرستان پردیس داشت و یادآور شد عملیات اجرایی قطار هومه تهران به پردیس با 1000 میلیارد تومان اعتبار با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایام دهه فجر آغاز خواهد شد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت مجلس و دولت هنوز به یک مدل اجماعی برای تغییر نرخ بنزین نرسیدند. غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه بودجه شامل دو بخش شرکت‌ها و مؤسسات و بودجه عمومی دولت است افزود بر اساس لایحه بودجه سال 98 بودجه عمومی دولت در سناریوی نخست با فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 54 دلار و درآمد 407 هزار میلیارد تومان و سناریوی دوم با فرض فروش نفت به قیمت بالاتر و درآمد 447 هزار میلیارد تومان است. معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی از 12 برابر شدن صادرات محصولات کشاورزی ایران طی 40 سال گذشته خبر داد. با توجه به اینکه صنعت کشاورزی یک صنعت مادر هست و می‌بایست به تقویت و توسعه بیشتری در این صنعت بپردازیم و همینک هم که اشاره شده 12 برابر شده است توسعه کشاورزی کشورمون و در این مورد الان گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی کیانی راد، معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد کشاورزی و توسعه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی که تلفنی میهمان این برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همینطور بیندگانتون.
درود بر شما. خب آقای دکتر، در خصوص اقدامات برای توسعه کشاورزی توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. همینطور که به شما درستی فرمودین، به هر جهت کشاورزی هر کشوری پایه توسعه‌اش هست. شما کشور توسعه یافته نمی کنید مگر اینکه کشاورزی توسعه یافته باشه. دلکش هم هست کشور توسعه نیافته ای پیدا نمی کنید مگر اینکه کشاورزی توسعه نیافته باشه. خب به طبع از رفت 40 سال گذشته جمعیت کشور ما افزایش پیدا کرده، تقریبا حدوداً به بیش از دو برابر رسیده، اما در این حال تولیدات کشاورزی ما هم در طی همین دوره افزایش چشمگیری رو داشته، به طوری که از 740 به طور سرانه 742 کیلوگرم برای هر نفر در ایران به 1486 کیلوگرم رسیده و در تا سال 1397 بیش از 120 میلیون تن محصول کشاورزی داشتیم. طبیعیه که در برخی از اقلام کشاورزی ما دارای مزیت‌های رقابتی برای حضور در بازار بین‌المللی هستیم و این افزایش صادراتی که اتفاق افتاده، یعنی از 443 میلیون دلار صادرات بخش کشاورزی در سال 56 افزایشش به تقریبا نزدیک به 5504 میلیون دلار در سال 96 ناشی از توسعه خوبی که در حوزه خلق ایجاد و ارتقای مزیت‌های رقابتی بخش کشاورزی بوده.
خب. خب آقای دکتر، کشور ما به دلیل داشتن نفت به سمت توسعه نفتی رفته و توسعه کشاورزی هم کمی از رونق افتاد، اما الان میبینیم که طی سالهای اخیر توجه بیشتری داره میشه به این مقوله بسیار مهم و این صنعت مادر. به اعتقاد شما تقویت این بخش اولا نیاز به چه نوع از حمایت هایی داره و دومی که تقویت صنعت کشاورزی و توسعه کشاورزی در کشورمون چقدر میتونه در سطح منطقه برای ما اثرگذار باشه؟
خب قطعا میدونید که به هر جهت تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به تولیدات داخلی از اصول اساسی قانون اساسی در اصل 43 هست و تاکید شده بر این که امنیت غذایی کشور از طریق تأکید بر تولیدات داخلی و به ویژه محصولات و کالاهای اساسی و راهبردیه. این تغییر نوع نگرش سیاست‌گذاری که طی سالیان اخیر در کشاورزی انجام شده با یه هدف اساسی بوده و اون هدف اساسی بهبود تراز تجاری غذا اما با حفظ منابع پایه از جمله آب و خاک بوده. یعنی ما محصولاتی که در سبد غذایی مردم به عنوان کالاهای اساسی تعریف شده از سر اسناد بالادستی رو تاکید زیادی بر روش شده که ما بتونیم خوداتکایی در داخل رو داشته باشیم و برای محصولاتی که مزیت نسبی رو داریم و مزیت رقابتی رو داریم بتونیم در جهت توسعه صادراتشون عمل بکنیم. برآیند این سیاست ها وضعیتی رو ایجاد کرده که شما الان تقریبا یک سهم 10% رو از ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی رو شاهد هستید که البته با توجه به ارتباطات گسترده پسین و پیشینی که بخش کشاورزی داره با بخش های دیگر، این سهم در اقتصاد به 32% میرسه در کسب و کار کشاورزی، منظور من هست نه صرفا تولید محصولات خام کشاورزی. خب قطعا سرمایه گذاری هایی که طی سالیان گذشته انجام شده و به ویژه نوع نگاهی که قانونگذار و سیاستگذار داشته مبنی بر این که ما یک حمایت جامع و کاملی رو از تولید کننده بخش کشاورزی و یک حمایت هدفمندی رو از مصرف کننده محصولات اساسی غذایی داشته باشیم، آینده خوبی رو برای بخش کشاورزی رقم خواهد زد. بخش کشاورزی به دلیل اینکه یک بخشی است که رشدش درونزا هست، کمتر وابستگی داره به بیرون از کشور، به نظر من میتونه به عنوان یک محور برای توسعه یک کشور قرار بگیره و همونطور که به درستی شما فرمودین شاید در سالیان از هم حضور شما خیلی دورتر کمتر به این موضوع توجه می شد و بیشتر ما استراتژی های توسعه صنعتی رو با استفاده از درآمد نفت داشتیم و در زمانی که بالاخره شوک‌هایی در حوزه نفت اتفاق می افتاد ما باید برمیگشتیم به سراغ بخش کشاورزی. اما تقریبا شاید بتونیم بگیم ظرف 5 تا 6 سال گذشته مهمترین نکته که تاکید شده این بوده که دانش، فناوری و تکنولوژی مناسب بیاد در کمترین زمان ممکن در اختیار تولید کنندگان بخش کشاورزی قرار بگیره.
حتما هم بدین طور باشه کشاورزی سنتی راه به جای نیم بره، حتما با سنتی بشه.
بله و ما اصلا در کشورمون کشاورزی سنتی رو نداریم. من در برنامه دیگری هم که در سیما حضور داشتم اینو مطرح کردم. اون تصوری که ما فکر میکنیم کشاورزی سنتی الان در کشورمون وجود نداره. کما اینکه اگر مردم شریف ایران تشریف ببرن در مناطقی داره کشاورزی صورت میگیره در فصلی که فصل تولید هست، قطعا با نظری که بنده عرض کردم هماهنگ هستن.
اما آقای دکتر هنوز با مکانیزه شدن ابزار کشاورزی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا و صنعتی شدن کامل، اونطور که در برخی از کشورها مثل آمریکا یا ژاپن حتی داریم میبینیم، خیلی فاصله داریم؟
نه، ببینید فاصله رو این که بله، شما اگر در رابطه با زمین‌هایی که زمین‌های کوچکی هستند و به عبارت بهتر این زمین‌ها قابلیت تجاری شدن رو ندارن، حالا به دلایل مختلف، مثلا میتونه به دلیل قانون ارث باشه که این زمین‌ها خیلی کوچک شدن، یا به دلیل سیاست‌های رانت‌جویانه‌ای بوده که برای اینکه اراضی کشاورزی تبدیل به کاربری‌های تجاری بشن، کاربری‌های تفریحی بشن، ویلا بشن و غیره. ولی در تولیدات کشاورزی ما، در زمین‌های کشاورزی که سطحشون گسترده هست، به ویژه در تکنولوژی گلخانه‌ای که اخیراً بسیار خوب در کشور توسعه پیدا کرده، شما کاملاً داریم برابری می‌کنیم با کشورهای دیگه.
خب در مورد برداشت محصول در برخی از زمین‌هایی که تجاری هم هستن، حالا چون فرصت برنامه هم محدود، یک برنامه خبری هست دیگه، ورود نمی‌کنیم به جزئیات، ان شاءالله در برنامه‌های دیگر باز در خدمت حضرت عالی و همکارتون خواهیم بود و در این مورد بیشتر خواهیم پرسید. آقای دکتر، شما در صحبت‌هاتون به محصولات رقابتی اشاره کردید، بیشتر کدوم محصولات رقابتی محسوب میشن؟
تقریبا در میتونیم بگیم اکثر محصولات باقی مهم در دنیا رتبه های اول تا دهم تولید رو داریم. به طور مشخص محصولات مثل پسته، زعفران، خوشبار، گردو، بادام، ارزم به حضور شما و محصولات از این قبیل، حالا تا حدودی محصولات سبزی و سیفی که حالا اونو بیشتر به صورت تازه هستن و صادر میشن به کشورهای همسایه. ما مزیت‌های صادراتی بسیار خوبی رو داریم، گرچه خب به هر جهت شوک‌هایی که در اقتصاد وارد میشه، بخش کشاورزی هم جدایی از سایر بخش‌های اقتصادی نیست.
و شوک‌هایی که به این محصولات رقابتی مثل پسته و زعفران در این سال‌ها وارد شده.
بله، شوک‌هایی که وارد شده به هر جهت تغییر نرخ از تغییر سیاست‌های مختلف، عوامل برونزایی که تأثیر می‌ذاره برای اینکه حضور ایران رو در بازارهای جهانی کمرنگ بکنه. حالا به طریق فشارهای سیاسی هست، به طریق فشارهای از جمله تحریم هست و غیره. اما با تمام این موارد، سخت کوشی تولید کنندگان بخش کشاورزی ما باعث شده که ما هنوز جایگاه خودمون رو داشته باشیم در بازارهای جهانی. قطعا به جهت این مشکلات اقتصادی هم روزی به پایان خواهد رسید و ما میتونیم برگردیم به جایگاه رفیعی رو که در تمدن
2500
ساله کشاورزیمون در دنیا داشتیم.
انشالله. آقای دکتر، حالا نمیخوام با تو خدافظی بکنم، اما برای اینکه حق مطلب هم ادا بشود، به هر حال نزدیک هستیم به دهه فجر انقلاب اسلامی و به هر حال مردم هم از ما انتظار دارن که بیشتر دیده یا شنیده بشوند. ما پیام‌هایی داشتیم از دامغان و کرمان در روزهای گذشته در مورد عقیم شدن برخی از درختان در اون خطه و از دست رفتن برخی از باغات پسته که گفته شده که ظاهرا به دلیل کم آبی یا بی آبی بوده، اما واقعیتش این بوده است سمومی که استفاده شده، سموم وارداتی و استفاده شده برای این درخت ها و اونها باعث شده که اینها نابارور بشوند. امیدواریم که در پژوهشکده اقتصاد کشاورزی به این مسئله توجه بشه، با توجه به این که فرمودید که پسته هم از محصولات رقابتی هست و از مزیت ها و توانمندی های صنعت کشاورزی کشورمون.
بله، ارزم به حضور شما، البته ما مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی کار اجرایی رو نمی‌کنه. قطعا شما از طریق سازمان حفظ نباتات اگر این موضوع رو پیگیری بکنین، اونها پاسخ بسیار مناسب تری رو میتونن بدن، چون من اطلاعی ندارم در این حوزه. و همینطور که شما فرمودین بر اساس خبریه که عزیزان و مردم دادن توی این زمینه.
حتما این کارو میکنیم، ولی اگه این تعامل در پژوهش هامون با دیگر سازمان ها و مجموعه ها بیشتر باشه فکر کنم اتفاق بهتری باشه.
بله، اون به طور مشخصی که وجود داره ما حقیقتاً بعد از برجام کیفیت سمومی که به کشور وارد شده بسیار بسیار کنترل شده و با کیفیت عالی بوده و ما یادمون باشه که ما هیچ وقت سموم رو به صورت آماده وارد نمی‌کنیم، بلکه این سموم تکنیکالی هستن که میاد در داخل کشور فرموله میشه توسط شرکت‌های داخلی و تحت اون لایسنس توزیع میشه. در این حال تقریباً از 3 سال گذشته یک نظام پایش و کنترل کیفی در سازمان حفظ نباتات وجود داره. ممکنه که سهم‌هایی که به این طریق مصرف شده خارج از اون سیستم نظام کیفی و توزیع بوده که
حالا ما در رسانه و شبکه رادیو اقتصاد بر حسب وظیفه به این مسئله بسیار بیشتر از این خواهیم پرداخت. از شما هم تشکر می‌کنم آقای دکتر.
اگر بپرسین قطعاً موضوع رو اونها میتونن بهتر تقدیم بکنن.
ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون باشه. در خصوص 12 برابر شدن صادرات کشاورزی ایران در 40 سالگی انقلاب اسلامی گفتگو کردیم تا لحظاتی پیش با آقای دکتر علی کیانی راد، معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد کشاورزی و توسعه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با این برنامه است. در حین گفتگو با مسئولان یا کارشناسانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر می شوند، چنانچه سوالی براتون مطرح هست، نظر، پیشنهادی یا انتقادی دارید، میتونید به همین سامانه پیامکی پیامک ارسال کنید. امشب سوال پیامکی نداریم، لذا هر آنچه دلتنگت می خواهد بگو. یکی از مخاطبان عزیزمون که اسم شریفشون رو ننوشتند اما گفتن که ارشد مدیریت مالی هست، نوشتن اسمشون رو، مقدم سائی، گفتن که چرا اگر این اتفاق افتاده و توسعه کشاورزی در کشورمون بوده است چرا مردم این رو لمس نمی کنن، چرا اتفاقی نمی افته و شاهد نابسامانی ها هستیم و بیکاری هستیم در صنعت کشاورزی کشورمون و باید بگونه ای باشه که این اتفاقات لمس بشه. خیلی از موارد از این دست هست که متاسفانه در زندگی مردم لمس نمیشه، همونطور که مقام معظم رهبری هم به مسئولان گوش زد کردن، اتفاقاتی که میفته حتما باید به شکلی باشه که مردم در زندگیشون ببینن، در جامعه اون رو لمس کنند. سری بزنیم به بازار سرمایه و همراه بشیم با کارشناس محترم بورس مهدی حاجی‌ون. سلام، شب بخیر
خانم شعبانی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو هست.
درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که هفته پیش بازار سرمایه و شاخص بورس در مجموع با روندی منفی به کار خودش پایان داد، این هفته هم همین اتفاق افتاد و در مجموع شاخص بورس روند منفی رو در طول هفته سفری کرد. البته خیلی جای نگرانی نیست، خیلی تحت تاثیر عوامل مختلف افت شدیدی در شاخص بورس و نمادهای مختلف می‌بینیم. شاید یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه معامله‌گران در بازار سرمایه در این هفته بود، نوساناتی بود که ما در بازار ارز شاهد بودیم. از دو جهت می‌تونه اثرگذار باشه بر کلیت بازار سرمایه، یکی اینکه نقدینگی به هوس کسب سود هرچند برای کوتاه مدت به سمت این بازار بره، و از طرف دیگه که خیلی می‌تونه اثرگذار باشه تاثیر افزایش نرخ ارز و سودهی شرکت‌های مختلف است. البته افزایش نرخ ارز برای شرکت‌هایی که صادرات محور هستن می‌تونه خبر خوبی باشه، بر افزایش قیمت سهام اونها اثر بگذاره، و از طرف دیگه شرکت‌هایی که مواد اولیه خودشون رو از خارج از کشور تهیه می‌کنن در حال هزینه تولید رو در اونها افزایش نرخ ارز بالا می‌بره که به هر حال می‌تونه خیلی خبر مناسبی براشون نباشه. در مجموع نوسان نرخ ارز هم در هفته‌ای که پیش سر گذاشتیم به قدری نبود که بخواد باعث نگرانی فعالان بازار سرمایه بشه. از طرف دیگه موضوعات مربوط به تثبیت لوایح FATF هم نیم نگاهی از سرمایه گذاران به صورت به سمت خودش جلب کرد و از همین مهمتر این هستش که ما صنایع مختلف رو کماکان بلا تکلیف میبینیم در اقتصاد کشورمون که اثر خودش رو بر بازار سرمایه میذاره. سه دو هفته گذشته ما افزایش نرخ خودرو رو داشتیم که باعث شد که قیمت سهام شرکت های خودرویی افزایش پیدا کنه. دوباره طی چند روز گذشته ما مصوبه ای رو داشتیم مبنی بر اینکه شرکت هایی که خودروهای خودشون رو تا دیما پیش فروش کردن افزایش قیمت به این خودروها تعلق نمیگیره. همین باعث شد که روند منفی رو در صنایع مختلف شاهد باشیم و تا زمانی که ما تکلیف صنایعمون رو در اقتصاد مشخص نکنیم نمیتونیم شاهد به هر حال رشد پایدار در بازار سرمایه باشیم.
سپاسگزاریم از شما حاجی بنده.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آخرین خبرها بوده از بازار سرمایه در همراهی با کارشناس بورس مهدی حاجی بنده. فعالان در حوزه بازار تخم مرغ معتقدند در شرایطی که تولید مازاد بر نیاز داخل است، رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ یک ضرورت به شمار می رود. در این باره الان گفتگو می کنیم با آقای رضا ترکاشوند، مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم گذار. آقای ترکاشوند سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت تو هستم.
درود بر شما. خب اینطور که در خبر آمده است، فعالان در حوزه تولید تخم مرغ و بازار تخم مرغ معتقد هستند که باید رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ رو شاهد باشیم، چرا که در حال حاضر تولید مازاد بر نیاز داخل هست. بله این گونه است؟
بله واقعا همینطوره. ما اصلا هیچ ضرورتی به ممنوعیت صادرات نبوده.
بله.
حتی زمانی هم که ما کم داشتیم و با مشکل بیماری و آنفولانزا اینا مواجه شده بودیم، اصلا بحث ممنوعیت صادرات مطرح نبوده، چون ما خودمون مدیریت میکردیم بازار رو. به هر حال اگه ضرورتی نداشته ما اصلا مجوز صادراتی صادر نمیکردیم.
خب الان قرار بر این شده است که صادرات مرغ برای دو ماه اسفند و فروردین 98 ممنوع بشود. همزمان با این قضیه فکر کنم اتفاق افتاده ممنوعیت صادرات.
نه همزمان نبوده.
میشه توضیح بفرمایید چی شد که خلاصه اگر این اتفاق داره میفته و ما داریم تولید مازاد میکنیم در کشور، مازاد بر نیاز داخل، چرا ممنوع شده؟
ما همین الان قیمت تخم مرغ در بازار در به مرغداری ها حداقل کیلو 1000 تومان زیر قیمت تمام شده داره عرضه میشه و واقعا ما با مازاد تولید تخم مرغ الان مواجه هستیم.
بله.
اصلا مقایسش با مرغ به نظر من اصلا مناسب نیست موضوع. نمیدونم حالا بدونه، به نظر من بسیار ناگهانه و یه اقدام غیر ضروری و عجیبی بوده. ما الان نیاز به حمایت از تولید داریم که تولید بتونه به اصطلاح سر پا بمونه. یکی از ابزارها میتونه صادرات باشه. زمانی که ما مازاد تولید داریم و تولید کننده ممکنه با زیان مواجه بشه، ما باید از ابزار صادرات کمک بگیریم. ضمن این که حالا به هر صورت در جهت حمایت از تولید ارزاوری، بحث صادرات یک سیاستیه که همواره مسئولین و دولت و نظام مطرح میکنن و دنبالش هستن. اصلا هیچ ضرورتی نداشته این اقدام.
الان رایزنی های انجام شده به هر حال با توجه به درخواستی که انجام شده در مورد فعالان
اتحادیه. این موضوع با مسئولین مربوطه در وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد مکاتبه شده و داریم پیگیری میکنیم، ولی به هر صورت تا حالا نتیجه شما اعلام نشده.
خب این صادرات تخم مرغ به کدوم کشورهای هدف انجام میشه؟ به کدوم بازارها؟
ما الان در حال حاضر صادراتی نداشتیم به خاطر توجه به بازار داخل، ولی الان ضرورت داره. بازارهای منطقه است، از جمله افغانستان، عراق، و کشورهایی که در مثلا عمان، قطر، اینا کشورهایی هن که معمولا تقاضای تخم مرغ دارن و ما میتونیم با تجارشون هماهنگ کنیم که بخشی از نیازشون از تولید کشور ما تامین بکنن.
خوبه بپرسیم از وزارت صنعت معدن تجارت و مسئولین که خلاصه دلیلی داشتن دیگه بر انجام این کار. اون دلیل چه بوده که شما هم در جریان نیستید که چه دلیلی داشته؟
من هیچ دلیلی نمیبینم.
یعنی حتی شما نمیبینید. ببینید اونها چه دلیلی دیدن برای این موضوع.
وزارت جهاد به عنوان مسئول تولید من خودم دیدم نامه نوشته به وزارت صنعت که آقا چون تولید خوبه و صادراتی هم صورت نگرفته ضرورتی به ممنوعیت وجود نداره.
بسیار خوب. از شما ممنونم آقای ترکاشفند. شبتون بخیر باشه.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا
درباره ضرورت رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ به گفته فعالان بازار گفتگو کردیم با آقای رضا ترکاشوند، مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم گذار. سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با این برنامه است شنوندگان عزیز. اما بپردازیم به دیگر خبرها. وزیر اقتصاد گفت حق اعتراض و شکایت برای متقاضیان مجوزها در نظر گرفته ایم و آن را قانونی می دانیم. فرهاد دشپسند با بیان این مطلب افزود مجوزهای تایید شده از سوی این هیئت باید از جانب مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اطلاع رسانی و اعلام شود. معنای دیگرش این است که سایر مجوزها قانونی نیست. دشپسند با تاکید بر اینکه اکنون شرایط به گونه ای است که باید چندین برابر گذشته کار کنیم و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و سازوکارهای اجرایی شروع کسب و کارها را تسهیل کرده و هزینه‌های آن را به حداقل رسانیم، افزود انتظار هیئت از همه دستگاه‌ها این است که با تمام توان مصوبات هیئت را عملیاتی کرده و به معنای واقعی شرایط صدور مجوزها را تسهیل کنند، نه اینکه با نگاه صرفاً اداری و بدون آنکه تغییری در فضای واقعی رخ دهد به اجرای دستوری مصوبات اکتفا کنند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پیامی تاکید کرد زمان و نوع مداخله در بازار ارز را بانک مرکزی تعیین کند، نه فضاسازی دلالان و فرصت جویان. پیرامون این خبر الان گفتگو میکنیم با آقای دکتر مسعود بیرمی، کارشناس حوزه پولی و بانکی و متخصص بازار ارز. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت
درود بر شما. درباره دلایل افزایش نرخ ارز و ایجاد اطمینان در بازار توسط رئیس کل بانک مرکزی که بخش از اون خبر رو هم خوندم برای مخاطبان عزیزمون توضیح بفرمایید.
خب البته باید این رو اعلام داشته باشیم که بانک مرکزی تو این مدت اخیر با سیاست بهتری رو نسبت به گذشته در مداخله ارز پیش گرفته و تو جاهایی که لازم بوده به موقع سیاستش رو اعمال کرده. در مورد نوسانات چند روزه، خب واقعیتش اینه که بحث‌های مربوط به لایحه پالرمو و حواشی اون به اضافه بعضی از شانتاژهای خبری که از سمت در واقع افزایش و تشدید تحریم‌ها توی فضای کسب و کار و اقتصاد گسترش پیدا کرده، اینها خب نهایتاً یک نااطمینانی رو به وجود میاره که این نااطمینانی خودش رو در متغیر تجارت خارجی کشور که نرخ ارز باشه خودش رو نشون میده. یه بخشی از این نوسانات شاید اصلا بخوایم بگیم که برای خود بازار هم لازمه، چون نوسانات در واقع بیایم بگیم 500 تومن توی 12000 تومن نوسانی هست که توی بازارهای دیگه هم داره اتفاق میفته، شاید نوسان جدی حداقل نباشه.